أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام به عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا وصي يا رسول رب العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفراقك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. حقوقی که برادران ایمانی یا خواهران ایمانی بر یکدیگر دارند از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند: حقوق مالی و حقوق غیر مالی. حقوق غیر مالی مثل این میمونند، حق که حق هر مؤمنی بر مؤمن دیگر این است که از او غیبت نکنه. حق مؤمن بر مؤمن دیگر اینه که او رو ایذا نکنه، آزارش نده. حق مؤمن بر مؤمن دیگر اینه که او رو هتک و اهانت نکنه، چه با کلام چه با رفتار. حقوق مؤمن بر مؤمن زیاد حقوق غیر مالی، اما حقوق مالی چیزهایی است که عمدش شما میشناسید. اینکه اگر من به جهتی به شما بدهکار شدم، بدهی مالی پیدا کردم، اون بدهی رو من به شما بدهم، یا اگر چیزی از شما پیش من امانت هست، من اون امانت رو به شکل تام و تمام بدون اینکه در او خیانتی کرده باشم و کوتاهی کرده باشم باید به شما برگردونم، و قبل از آن که به شما برگردانم موظفم و مکلفم و این حق شما بر من است که من این مالی که نزدم امانت هست باید او رو حفظ کنم. رد مظالم در مورد حقوق غیر مالی نیست، یعنی اگر خدای نکرده من غیبت شما رو کردم، حق شما رو ضایع کردم، چون واجب بود بر من که غیبت شما رو نکنم، ولی اگر این کار رو انجام داده باشم جبرانش با رد مظالم نیست. همینطور اگر من شما رو بیازارم، اذیتی بکنم، منتها اذیتی که منتهی نشده باشه به یه طلب مالی شما از من، یه وقت من شما رو آزار میدم، میزنم شما رو، در اثر این ضربه بدن شما سرخ میشه، اگر این بشه شما به اندازه نصف 1.5 مثقال طلای شرعی، مثقال شرعی طلا که با مثقال بازار تفاوت میکنه، 750 صدم مثقال شرعی طلا که حالا چه مقدار میشه اینا الان نمیخوام توضیح بدم، اگر ضربه من به شما در این ایزا و اذیتی که میکنم منجر شد به سرخ شدن بدنتون، شما از من وقت طلبکار میشید دیه را، یا اگر ضربه من به ناحیه سر و گردن شما باشه، خدای نکرده من یک کشیده بزنم تو گوش شما و صورت شما سرخ بشه، حق شما ضایع شده و شما در این حادثه 1.5 مثقال شرعی طلا از من طلبکار میشید، اینجا میشه حق مالی. اما اگر من شما را آزار دادم منتها به دیه نرسیده کار، حق مالی ایجاد نشده باشه، در اون حالت جبران اون حق از دست رفته و ضایع شده شما به وسیله رد مظالم انجام نمیشه. بعضی فکر میکنن اینکه مثلا دیگران رو در دوران حالا جوانیشون، نوجوانیشون، در دوران غفلتشون آزردن، الان باید رد مظالم بدن. اونا باید بدونن که اگر این آزارهایی که دادن منجر نشده باشه به این طلب مالی اونها از این فرد، رد مظالم درمان اون مشکل نیست. همینطور باید توجه بشه که رد مظالم برای جبران معاصی و اونجایی که حق الله ضایع شده هم مطرح نیست. جای رد مظالم کجاست؟ جای رد مظالم همونطور که گفتیم در حقوق مالیه. این حقوق مالی هم یه وقتش یه جنسی از شما پیش من هست، یه شیء خارجی، فرض کنی یه فرشی از شما پیش منه، این حق شماست که من این فرش رو حفظ کنم و به شما برگردونم، این یک نوع طلبیست که شما از من ممکنه داشته باشی. یه وقت هم هست که نه، من از شما قرض کردم یا چیزی از شما خریداری کردم و در این معامله من به شما بدهکار شدم. آیان معمولا این گونه است که در عقد نکاح وقتی مهریه قرار میدن مهریهشون به ذمه شونه، شیء خارجی کمتر مورد مهریه است. چند روز پیش عرض کردم گاهی هم میکنن این کار رو، مثلا میگن فلان آپارتمان مهریه این دختر خانم، اما کمتر این اتفاق میفته. الان زمان ما بیشتر روی سکه و طلا این مسئله بسته میشه در عقد نکاح و به ذمه شوهر هم هست. اینجا طلبه. خب حقوق مالی گاهی این چنینه که مربوط میشه به یه شیء خارجی مثل این فرش، یا مثلا یه خانه هست که این خانه فعلا در دست من قرار گرفته ولی مال من نیست، من باید به صاحبش رد کنم و تا قبل از رد کردنش هم باید من در حفظش بکوشم. یه وقت یه شیء خارجیه، یه وقت بدهیه، مثل همین مواردی که گفتم تو معامله، تو قرض، تو عقد نکاح من بدهکار میشم به کسی. رد مظالم در هر دو جا هست. اگر یه شیعی در دست شما قرار گرفت با این خصوصیات، خوب دقت کنید، من چند روز قبل هم گفتم و مکرر هم عرض کردم، مسائل معاملات دقتش در بحث های شرعی بیش از مسائل عباداته. اینم نه از باب وسواس این دقت ها، بلکه این دقت ها رو فقها از دل آیات و روایات فهمیدن، نه اینکه یه خیال پردازی های برای خودشون کرده باشن. ائمه علیهم السلام دقیق فرمودن، فقها اون دقت رو شرح دادن، بسط دادن، ائمه علیهم السلام القاء الاصول کردن، فقها تفریع کردن، اون اصول رو به شاخه هایی تقسیم کردن که این تقسیم ها و این تفریع ها هم خود ساخته و با اهواء نفسانی نیست. دقت کنی اگه یه چیزی از کسی پیش من باشه و اون فرد من یقین ندارم، اطمینان ندارم که او راضیه که این پیش من باشه، اگر اطمینان دارم که او راضیه که این مال نزد من باشد، خب بماند این مال، مانعی نداره. ولی اگر این در دست منه و نمیدانم که اون فرد مالک این مال، راضیه که این در دست من باشه، و نکته دوم این که من مالک این مال رو نشناسم، نمیدونم این مال کیه اصلا، من یه دفعه خودکاری میبینم ای هست اینجا، یه خودکاری تو جیبم میبینم ولی میدونم این خودکار مال من نیست، یه چیزی تو کیفم پیدا میکنم، تو کیف من کسی کاری نداره غیر از خود من، ولی میبینم فرض کنید دفتری، کتابی، خودکاری، چیزی هست که این مال من نیست ولی یه شیء خارجیه، این مال فعلا اومده و در اختیار من قرار گرفته، صاحبش راضی من استفاده کنم یا نه من یا نگهدارم نمیدونم، پس مالیست که صاحبش رو نمیشناسم یا گاهی صاحبش رو میشناسم منتها پیداش نمی کنم. فرض کنید که بنده یه شماره تلفن میخوام بنویسم، یه کسی شماره تلفن که میخوام بنویسم خودکار میگیرم مینویسم، غفلت میکنم این میذارم جیبم، یا اصلا اون آقا گم و گور میشه، من هرچی میگردمش نمیدونم کی بود اصلا این آقا، البته اگه ببینم به چهره میشناسم او رو، ممکنه حتی به اسم او رو بشناسم، اما الان پیداش نمی کنم، الان دسترسی بهش ندارم و امیدم ندارم اگر بگردم او رو پیدا کنم. در چنین حالاتی، یعنی مال از کسی پیش منه، یک، و مال من هم نیست، مالکشم اطمینان ندارم راضیست که من این مال رو پیش خودم نگه دارم، و مالکشو نمیشناسم، یا اگر میشناسم به او دسترسی ندارم و امیدم ندارم که پیداش کنم. شرط بعدی اینه، نکته بعدی، این مالو پیدا نکرده باشم، اگه این مال تو کوچه باشه و ورش دارم حکمش جداست، مال پیدا شده هم نباشه، همون مثال هایی که زدم، تو کیفم پیدا میکنم، تو جیبم میبینم هست، یا از شما خودکار میگیرم و بعد گم میکنم شما رو، احتمال این که بعد شما رو هم پیدا کنم نمیدم. در چنین وضعیتی این خودکار، این کاغذ، این دفتر، امثال این چیزا، یا گاهی خانوما یه دفعه وسط ظرفاشون میبینن یه بشقابی هست، میدونن که این اصلا به سرویس اونها نمیخوره. حالا این از کجا اومدم نمیدونه، از کجا داخل آشپزخونه شده، از هر کم سراغ میگیرن او نمیداند، ولی بالاخره میدونن که مال خودشون نیست. در چنین جایی اون شرط ها همه هست، مال مال غیره، اطمینان به رضایت مالک هم نیست که در دست این شخص باشد و مالکش هم نمیشناسه، در این فرضهایی که گفتیم نمیشناسه مالکشون، احتمال اینکه پرسجو کنه مالک رو هم پیدا کنه نمیده و این مال پیدا نشده وسط کوچه یا جاهایی که محل مثلا عبور و مرور دیگرانه یا رفت و آمد اونهاست، ما این مال پیدا نکردیم، الان اومده این مال تو دست ما. در چنین جایی این مال رو، این بشقابو یا این خودکارو و امثال این چیزها رو من از طرف مالکش باید صدقه بدم به فقیر شرعی. اگر به او صدقه دادم و از مجتهد عادل هم اجازه گرفتم، این کار میشه رد مظالم. این مالی که اون خصوصیت رو داره بهش میگن مظالم، مظلمه، یعنی اگه مالی که شما حقتون نیست و اگر وظیفتون رو نسبت به این مراعات نکنید دارید ظلم میکنید به صاحبش، لذا این مال میشه مظلمه. شما باید این مظلمه رو رد کنید، منتها چون به صاحبش به صورت خاص نمیتونید رد کنید، شارع به ما فرموده، منت گذاشته به سر ما، این راه رو قرار داده، گفته اگر این چند تا شرط در کنار یک دیگر هست، حالا اگر این مال رو بری از طرف صاحبش به فقیر شرعی صدقه بدی و از مجتهد عادل هم اجازه بگیری، این کار در حقیقت در حکم و به منزله رد کردن به خود اون مالک، این رد مظالمه، برگردوندن این مظلم است که به خود صاحبش انجام نشده ولی کاری انجام شده روش، که در حقیقت شارع میگه تو وظیفت و نسبت به این مال انجام دادی و دیگه اون شخص از شما طلبکار نیست. حتی اگه بعدن پیداش بشه این شخص، بعدن یک کسی به این خانوم مراجعه کنه بگه این بشقاب مال من بود مثلا، معلوم شد این بشقاب مال او بوده، منتها این خانوم با اون شرایط با اطمینان این که پیدا نمی کنه صاحبش رو و نمیشناخته، با این اطمینان این رو به فقیر رد کرده. وقتی چنین حالتی باشه شرعا دیگه لازم نیست به این مالک اون بشقاب یا مشابهش رو یا پولش رو بده، گرچه اگر در این فرض این کار رو بکنه مطابق احتیاط عمل کرده. این مورد اول رد مظالمه که یه مال خاصیست، مثل همه مثال هایی که گفتیم. اما مورد دوم رد مظالم کجاست؟ اونجاییست که شما بدهی دارید به دیگری. فرض کنید بنده در دوران مدرسه، یادمه که مثلا وقتی بازی میکردم با همشاگردیام یه پشت و پا انداختم به همشاگردیم و خورد زمین و آسیبی بهش وارد شد که منشأ دیه شده، یا دعوا کردم با یک کسی در دوران جاهلی و زدم تو گوش یک کسی، الان اون همشاگردیمو پیدا نمی‌کنم، میشناسمش، اگر مثلا ببینمش به او میتونم بدم ولی پیداش نمی‌کنم، امید این که دسترسی به او داشته باشم هم ندارم، در اینجا بدهی دارم و صاحب بدهی رو نمیشناسم یا به او دسترسی ندارم، امید اینکه او رو هم پیدا کنم ندارم، در اینجا معادل اون بدهی که دارم باید به او باید بدم به فقیر شرعی. مثلا در اینجا باید چیکار کنم؟ فرض کنید من یک کشته زدم تو گوش کسی در دوره نوجوانی و جوانی و منشأ دیه شده، 1.5 مثقال طلا باید من به او دیه بدم. خب نه به قیمت طلای اون روزی که دعوا کردیم، 1.5 مثقال طلای الان. طلای الان هر چقدر میارزه؟ 1.5 مثقال او، که البته 1.5 مثقال طبق فتوای اکثر فقها، 1.5 مثقال شرعی، 3/4 1.5 مثقال بازاره. توجه کردین؟ تو بازار مثقال هر مقداری که هست 3/4 اون وزن میشه مثقال شرعیش. 1.5 مثقال منتهی مثقال شرعی. من باید چیکار کنم؟ به فقیر شرعی بدهم از طرف اون بنده خدایی که من زدم تو گوشش، و این کار میشه رد مظالم. پس رد مظالم، من مسئله رو سعی کردم مشروع عرض بکنم. مکرر میپرسن خانم ها، آقایان به خصوص، وقتی میخوان وصیت نامه تنظیم بکنن، یکی از سوالای عمدهشون که میانم ما میپرسن خیلی وقتا اینه که آجا چقدر ما رد مظالم وصیت کنیم. این معلوم میشه بنده خدا اصل مورد رد مظالم رو نمیداند. یا گاهی بعضی فکر میکنن رد مظالم سالیانه باید یه چیزی رد مظالم داد همینجور. نه، این موارد نیست. گاهی هم که پیگیری میکنه میگه مثلا فرض کنه یه خانم میگه من یه وقتی خارشوهرم اذیت کرده بودم، مثلا یه مثلا حرفی پشتری زدم. این معلوم میشه مواردشو نمیدونه. من سعی کردم مواردشو به صورت مشروع عرض کنم، اگرچه مسئله شرعیمون طول کشید، ولی امیدوارم خالی از فایده نبوده باشد. اگر کسی از عزیزان، از خانم ها، از آیان نسبت به این مورد ابهامی در ذهنش هست و محل ابتلاعش هم هست، انشاءالله بعد از عرایزمون در خدمتشون هستیم که توضیح لازم رو اگر بلد باشیم تقدیم کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما، ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راویتا مرویه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیات پایانی سوره مبارکه فجر محل گفتگو بود و در حال ترجمه این سوره بودیم. ای نفس آرامش یافته، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به سوی خدای مالک و صاحب اختیارت برگرد. راویتن، در حالی که خوشنودی از خدا. مرویه، و مورد پسند و انتخاب واقع شدی. اهل ادب این چنین گفتن، فعل رضیه اگه با ان متعدی بشه به معنی راضی و خوشنود بودنه، ولی اگر این حرف جر، حرف ان نیاد بعد از فعل رضیه، به معنی پسندیدنه. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، در حالی که تو از خدا خوشنودی و مورد پسندم قرار داری، یا اینکه خدا از تو راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عن. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی، پس تو در میان بندگانم داخل شو. و ادخلی جنتی، به بهشت من درا و در اون بهشت وارد بشو. خب چند نکته در این آیات هست. نکته اول اینه که یک جا خدا تو قرآن بحث نفس، النفس المطمئنه تعبیر میکنه، و او همین سوره مبارکه فجر. ای کسی که آرامش یافتی. خب آیه مبارک در سوره رعد میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که فقط و فقط تنها و تنها دل و قلب با یاد خدا آرامش میگیره. هیچ چیز دیگری قلب رو آرام نمی کنه. نه مال، نه منال، نه مقام، نه ثروت، نه شهرت، نه هیچ چیز، حتی علم، دانش، هیچ چیزی شخص رو به اون رتبه آرامش نمی رسونه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونایی که اهل ذکر خدا هستن، البته ذکر به معنی جامعش که ذکر لسانی، ذکر قلبی و ذکر عملی است. اگر کسی این سه ذکر رو در خودش جمع کنه، یه احساس آرامش میکنه که دیگران نمیکنن. دیگران یه احساس بیقراری دارن، هر چقدر هم جلو میرن همچنان این بیقراری و ناآرامیشون بیشتر میشه. ولی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت. راویتا مرویه. این قصه رو من یه وقت دیگه هم یادم در این مسجد گفتم و خدا رحمت کنه از مرحومای علامه کروسیان این قضیه رو یادم میاد شنیدم، اگر اشتباه نکنم. ایشون میفرمود که مرحوم شیخ فضل الله نوری حکم اعدامش در آمده بود و روس‌ها، سربازان روس، محله سنگلج رو که همه پارک شهر فعلیه که از خدمات رضاخان اینه که محله رو از بین برد و کرده پارک. عرض به حضورتون که این محله سنگلج بوده اینجا. این محله سنگلج رو سربازان روسی محاصره کردند که یه وقت شیخ فرار نکنه. یکی از ارادتمندان مرحوم شیخ فضل الله از باب دلسوزی خودش رو یه جوری بالاخره این حلقه محاصره رو میشکنه و یا اینکه حالا از طریق پشت بام‌ها چجوری خودش رو میرسونه خونه مرحوم شیخ فضل الله نوری. وقتی وارد خونه میشه میبینه که مرحوم شیخ نشسته و کتاب‌های دورش هست، گاهی چند خطی از این کتاب مطالعه میکنه، گاهی چند خطی از اون کتاب، یه خوردن مثلا مینویسه، خیلی عادیه کارش. به خودش میگه که شیخ فضل الله خبر نداره که بیرون از خونه چه خبره. کم کم شروع میکنه صحبت کردن، منتها نمیخواد خبر رو ناگهانی به شیخ فضل الله بده. میگه که جناب آل شیخ، شما میدونید بیرون چه خبره؟ ایشون میفرماد بله. میگه چه خبره؟ میگه حکم اعدام من در اومده، محله رو هم سربازان روس محاصره کردن و چیزی نمونده که بیان منو دستگیر کنن برای اعدام. خیلی جا میخوره این فرد که به این راحتی داره این آقا همه مطلب رو میگه. ایش گفت پس چرا شما مشغول مطالعه این؟ فرموده اون من اگه بمیرم این چند کلمه رو ندانم بهتره یا بدانم؟ حالا یه فرصتی ما داریم مطالعه میکنم. خیلی آرام این شخص از باب دلسوزی به مرحوم شیخ فضل الله میگه جناب آل شیخ، شما برای این که نجات پیدا کنید از دست روس‌ها و اعدام نشید، راهش اینه که پرچم انگلیس رو شما سردر خونتون نصب کنید. معنیش اینه که من تحت حمایت دولت انگلیس هم. دیگه روزها جرأت نمی کنن بیان شما رو بگیرن. تا این جمله رو گفتم به حاج شیخ که دستی به صورت خودش زد و اشکش چکید، اشاره کرد به محاسن خودش، گفت یه عمریه این محاسن رو من زیر پرچم پیغمبر خدا سفید کردم، حالا بیام آخر عمری برم زیر پرچم کفر؟ من چنین کاری نمی کنم. همون جایی که نان و نمک خوردم همونجا میمونم. آرام میخوان اعدامش کنم. خوب مال، ثروت، این چیزا قبلش به انسان وعده میده که اگر ما بهش برسیم آرامش پیدا میکنیم، اما تجربه نشون داده برای هیچ کس این اتفاق نیفتاده. اونی که آرامش میده ذکر خدا، ذکر نه فقط هم ذکر زبانی بلکه ترکیبی از ذکر زبان، قلب و عمل. درسته؟ این ستا در روایات داره که مخاطب این آیه حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آرام توی مقاتل هست که روز عاشورا، که روز بسیار بسیار سخت و دشواری بود، هر چه روز به ظهر نزدیک میشد و از ظهر به غروب نزدیک میشد، مصیبت پشت مصیبت برای اون حضرت پیش می اومد، اما چهره سید الشهدا علیه السلام شکفته تر می شود. شکفته تر. حتی راوی میگه وقتی هلال ابن نافع میگه لحظات آخری که افتاده بود سید الشهدا تو گودال، یه آرامشی داشت، یه نورانیتی داشت. لقد شغلنی نور وجهی عن الفکرت فی قتله. یه مدتی من اصلا متوجه این نبودم که اون حضرت داره جان میده، نور وجه او، آرامش او اصلا منو جذب خودش کرد در اون مرات. در روایت دیگری داریم که مخاطب این آیه امیر المؤمنین علیه السلام، مخاطب امیر المؤمنین، دیروز عرض کردم که اون حضرت وقتی طبیب آمد اون ریه گوسفند بخشش رو وسط اون زخم و در اون شکاف من سر گذاشت، لحظاتی که گذشت این شش گوسفند رو که برداشت نگاهی کرد به امیرالمومنین عرض کرد شما هر وصیتی دارید بکن. خب گفتنش ساده است، اما در اون لحظات آرامش امیرالمومنین، حضرت زیباترین جملات عمرش رو در وصیت به امام حسن، امام حسین، دیگران حضرت این مکرر بیان میکنه. البته این وسط هایی از هوش میره، حضرت داره صحبت میکنه، یه دفعه شدت درد و ضعف بر اون حضرت غلبه میکنه و اون حضرت از هوش میره، مجددا حضرت به هوش میاد، باز شروع میکنه به سخن گفتن تا لحظات آخر. که وقتی عرق مرگ بر پیشانی امیرالمؤمنین نشست، این آیه مبارکه رو تلاوت فرمود: لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای همچین وقتی باید آدم ها دست به کار بشن، واسه این لحظه مرگشون باید یه توشهی فراهم بکنن. یه بخشی از وصیت امیرالمؤمنین هم عرض کنم، ذکر مصیبت من باشه و انشاءالله جای خانی و انشاءالله جای فخار میان روز شهادت امیرالمؤمنین، انشاءالله عرض ادب خواهید کرد به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. فرمود به امام حسن و امام حسین که وقتی منو غسل دادید بر من کفن کردید، اون کفنی که جبرئیل از بهشت گویا آورده بود، و با اون کافوری که از بهشت باز جبرئیل آورده بود، وقتی تمام شد این مراسم بر من نماز بگذارید. فرمود نمازی که بر من میگذارید 7 تا تکبیر داره، بر احدی نماز با 7 تکبیر جایز نیست، مگر برای فرزندم مهدی علیه السلام که بر جنازه او هم 7 تکبیر گفته می شود. بعد به امام حسن امام حسین فرمود بدن من رو تو تابوتی میگذارید، این تابوت عقبش رو بردارید، جلوش رو ملائکه میبرند. اما این در چه حالیه؟ امیرالمؤمنین غیر از آن که حجت خداست، خلیفه خداست، خیر البشر است، حاکم جامعه هم هست، اما از طرز این که جسارت کنند به بدن اون حضرت، باید شبانه غریبانه این جنازه رو مخفیانه تشییع کنند. فرمود در دل شب ملائکه میبرند اونجا که باید ببرند، هر جا سر جنازه پایین آمد روی زمین، همون جا کلنگ رو که بزنید قبری ظاهر خواهد شد که نوح پیغمبر 700 سال پیش از جریان طوفان این قبر رو برای من آماده کرد. قربان تو برم یا امیرالمؤمنین که نوح پیغمبر قبر کل تو بود. اما این مردم قدر تو رو ندانستن. طبق وصیت اون حضرت تشییع شروع شد. راوی نقل میکنه در طول مسیر از کنار هر درختی که میگذشتن، این درخت ها منیت احترام خم میشدن. آمدن تا رسیدن به همین نقطه ای که خدایا تو میدانی دل ما الان به سوی اون نقطه پر میکشه، فرمود وقتی جنازه من رو تو قبر میگذارید روی قبر من یه پردهی کشیده میشه، 2 رکعت نماز بگذارید کنار قبر من، بعد حسنم تو برو بالای قبر گوشه این پرده رو کنار بزن، حسینم تو برو پایین پای من و پرده رو کنار بزن، ببینید چه مشاهده میکنید. این کارها رو انجام دادن، امیرالمؤمنین رو درون قبر نهادن، اون پرده ظاهر شد، 2 رکعت نماز بخوانند، بعد امام حسن رفت بالای سر امیرالمومنین، همین که پرده رو کنار زد دید پیغمبر خدا به استقبال امیرالمومنین. اما امام حسین وقتی پرده رو کنار زد شدید دید مادر پهلو شکستش فاطمه آمد.